سلام، علی سخاوتی هستم با یک قسمت دیگه از پادکست فارسی فرد و زوج. سلام به مهمان عزیز، خیلی خوش آمدی به این پادکست.
سلام آقای سخاوتی، خیلی ممنون که منو تو پادکستتون دعوت کردید.
خب قبل از اینکه ضبط رو شروع بکنیم باهات صحبت میکردم، موضوعات خیلی ناب و قابل توجه و جذابی برامون داری. راجع به چی میخوای صحبت بکنی؟
من فعلا میخوام سه تا مورد انتخاب کردم دربارش حرف بزنم. دو موردش از تجربه هامه، یک مورد از بیم و امیدهای خودم. شروع
چی
کنم؟
یعنی؟ آره شروع کن
اول
لطفا.
اولی موردی که میخواستم دربارش حرف بزنم از تجربیاتم تو رابطه، درباره اهمیت دوسته، درباره اینکه چقدر مهمه که چقدر نقش دوستایی که آدم داره در یک رابطه مهمه، و از اون طرف چقدر نقش دوستای طرف آدم در رابطه مهمه. یه مثال مثلا براتون بزنم، مثال خیلی خیلی ساده. مثلا یک پسری 20 سالشه، این میره و عاشق میشه. این میاد و اولین بار برای یکی از دوستاش تعریف میکنه که چی شده. خب و بازخورد اون دوست خیلی خیلی نقش مهمی داره. مثلا اون دوسته که میگه خب بیا برو یه شماره مثلا بهش بده، یا مثلا خب دیگه الان باید مثلا بری به مامانت بگی، این مثلا بره با مامانت صحبت کنه بری خواستگاری، یا مثلا الان برو به بهونه فلان چیز بهش نزدیک شو. و فیدبکی که این دوسته میده خیلی خیلی میتونه
این
مهمه.
مثلا رو میفهمم، ولی از اونجایی که شنونده های پادکست عکس العمل شدید نشون میدن به کیس های مثالی و انتزاعی، دقیقا برای خودت چه اتفاقی افتاد؟
آها، دقیقا برای خودم. اینا تقریبا گفتم، اینا کیس های خودم بود. مثلا
کیس
یه
خودت
موردی
بود؟
برام پیش اومد. آره، یکی مثلا برای خودم پیش اومد، از یه دختر خانم خوشم اومد، رفتم پیش یکی از برای یکی از دوستاییم که توی دبیرستان تعریف کردم. موقع دوم دبیرستان بودیم. بعد با لهجه خیلی اصفهانی گفت که خب حالا میخوای چیکار کنی، میخوای بسونیش؟ یعنی مثلا پلنی که بعد از یک خوش اومدن داشت استدن بینیم، مثلا ازدواج کردم. بعد رفتم پیش یکی از بزرگترها.
و حس تو چی بود بعد از اینکه این جمله رو از اون شنیدی؟ یادته؟
نه راستش اصلا من نبودم، من اصلا تو هپروت بودم.
ببین،
و
چون داری میگی
عملا
که چون داری میگی دوستا و نقش دوستا مهمن، و من دوست دارم این اهمیتش رو به ما در درون خودت بعد از اینکه اون دوستای واکنشی نشون دادن به رابطه تو رو بشنویم.
آها، خب با واکنش اون، من اتفاقی که افتاد یکی از آپشنام شد ازدواج، که من عاشق شدم و باید ازدواج و به عنوان یک آپشن برای من مطرح شد.
یعنی میخوای بگی این بذر رو اون دوست در ذهن تو کاشت که حالا که من از این خوشم آمده یه آپشن اینه که باش ازدواج بکنم؟
دقیقاً، آره.
قبل از این همچی آپشنی تو ذهنت نبود؟
قبل از این فقط میدونستم که این آدمو میخوام، فقط کسی خواستن بود. حالا که ببین، من چیزی که به عقلم میرسید این بود که یک ترتیبی بدم که ببینمش، فقط همین، که اون با اون دیدنه اون حس خوبه درم ایجاد بشه. بعد مثلا آپشن بعدی که مطرح شد با یک فرد بزرگتره، حالا نسبتا با تجربه تر مطرح کردم، این بود که ببین باید بری یک فضای مشترکی باش ایجاد بکنی. مثلا اگه هم کلاسیته بیا برو باش یه پروژه مشترک بردار. اگه یه همی پیدا بکن و یه فضای مشترک ایجاد بکن که همو ببینین، بهتر بشناسین، رفت آمد کنین، و اگه شد یه رابطه شکل بگیر. مثلا اون پیشنهادش این. و خب مثلا اینو من سعی کردم به کار برم. یا تو یه مثال دیگه، یه مثال دیگه هست، یک کیس دیگه ای که من وضعیت روحی خیلی بدی داشتم و با یک آدمی رفتم این مسئله عاشق شدن رو مطرح کردم، که مثلا اون آدم 30 سالش بود اون موقع و ازدواج کرده بود، و دیگه این آدم قاعدتا خدای تجربه باید می بود. کاری که باید میکرد با من چی بود؟ این بود که میداد پس کلمه رو
اینجا
خوبی.
بذار اینجا همینجا یه اصلاح بکنیم که کسی که 30 سالشه و ازدواج کرده قاعدتا نباید خدای تجربه باشه، یعنی
آره
لزوم اینجوری.
دقیقاً
ولی
دقیقاً
تو اینجوری فکر میکردی؟
آره اینجوری فکر میکردم که این یه آدم عاقلیه و یه سری اون موقع اینجوری فکر میکردم، فکر میکردم خب بابا آدمایی که الان 30 و 40 سالشونه یه سری چیزای بیسیک و دیگه باید بلد باشن و
اون موقع
مثلا
هم
باید
دوم
بدونن که
دبیرستان بود یا بزرگتر شده بودی؟
نه اون موقع فکر کنم مثلا 20 سالم بود، 19 20 سالم، آره 19 سال.
خب خب
بعد ببین مثلا من بهش گفتم که ببین من از این دختری خوش آماده عاشقشم و قیافه من میدید که یه حالت خیلی مثلا معتدلی نیستم،
پریشان بودید.
آره پریشان بودم. الان من یکی بدی حرف رو بهم بزنه، اولا به هیچ عملی تشویقش نمی کنم، چون شرایط اون دختر ازش میپرسم میگم ببین این شرایط اصلا نمی خوریم به هم. دو میگم خب واکنش های اون چی بوده، مثلا میگه واکنشش اینا بوده. خب یه دقیقا اگه حالت من و رفتاره من و واکنش های اون آدم نشون داده بشه، یه سیکل بیمارگونه خودش رو نشون میده که خب این داره
خب
مثلا
این 30 ساله چی گفته تو؟
ببینی اصلا هیچ ایده ای نداشت، مثلا اینجوری کرد، مثلا مثل فیلم های رومانتیک، مثلا مثل همون یادم 18 ساله گفت که مثلا دوستش داری؟ مثلا منم گفتم خب آره. بعد گفت که مثلا با کسی نیست؟ گفتم نمیدونم فکر نکنم، قاعدتا نه، این یه چند وقت دیگه معلوم میشه، شاید باید فلانی باشه. بعد اون گفت که خب دیگه حالا بعد بری جلو مثلا ببینی چی میشه دیگه. یادم نیست دقیقا چی گفت، فقط همینقدر یادمه که خیلی منو برد توی فضای عشق و عاشقی و دوستم داره دوستم نداره و بعد دست به عمل زد و فلان. در صورتی که مثلا من الان که میان سراغم یا میرم وقتی میبینم کمک نیاز به کمک دارن و دارن در استوری و در اینا بال میزنن مثلا آدم های توسن، من میرم سمتشون به هیچ وجه توی همچین فضای نمیبرمشون، میبرمشون مثلا توی فضای
این آدم
منطقی
30 ساله که
تر. خب
ازدواج کرده بود دوست تو بود؟
دوست و آره دوست من
دوست تو بود. خب دیگه چه تجربیاتی از تأثیرات دوستات داری؟
پس دوست ببینین من در یک از یک دختری خوشم میاد، حالا با هم ارتباط داشتیم. ببینین یک سری دوستا و نزدیکانی داشت. ببین من وقتی یک کاری میکردم اون هیچ ایده ای هیچ تفسیری از این رفتار من نداشت، تفسیر مطلقی نداشت. مثلا من بهش گفتم سعی میکردم بهش نزدیکتر بشم.
خب
و میرفت تعریف میکرد برای دوستای نزدیکش و اونا یه تفسیر میذاشت نبیه. مثلا حالا یه مثال بزنم، من میومدم به یکی از دوستای اون مثلا پیام میدادم، هدفم چی بود؟ هدفم این بود که مثلا پیوندا رو نزدیکتر بکنم، با دوستاش آشنا بشم، این که مثلا یه موقعی دعوامون شد یه آدمی اون برداشته باشم بگم فلانی فلانی رو مثلا وردار بیار فلانجا مثلا ما آشتی کنیم، چه میدونم مثلا یک هدف های اینجوری. خب ولی اون دوسته میره به اون میگه چی؟ میگه که آره فلانی اومده بخه منو مثلا بزن. میدونی؟ خب اونم که وسط رابطه وسط احساسات حالیش نیست، تفسیری که اون دوسته از رفتار من کرده برای اون، ببینی حالا میتونست بره بگه که آره مثلا فلانی چقدر پسر نایسیه، اومد مثلا من پیام داد خیلی پسر خوبی بود، آره یه موقع مثلا قرار بذاریم ستایی ببینیم بیرون، میتونست مثلا ببرتش توی این مسیر. ولی مثلا میاد میبره تو مسیر این که مسیر جواب نده، بعد بره به اون بگه آره تو میخواست بابا بریز روحم از هم. حالا اگه
و این چقدر رابطتون رو خراب کرد این موضوع؟
حالا این مورد خاص حالا رابطه خراب بود، نمیشه بندازیم گردن این، ولی تاثیر خیلی منفی بود، لااقل مقادیر زیادی خشم و ناراحتی و سوء تفاهم ایجاد کرد به سمتش.
ببین میشه اینجوری گفت، یعنی با توجه به این تجربه خاصی که الان گفتی میشه اینجوری گفت کسی که همچین دوستی داره بالاخره بالاخره تو با یه نفر در رابطه هستی که انتخاب کرده با یه همچی آدمی دوست باشه، که تو وقتی حالش رو میپرسی نه تنها فرض میکنه که داری مخش رو میزنی، بلکه میره به دوستشم این رو مطرح میکنه، در صورتی که ذره شعور این رو نشون میده که خب این خراب کننده یه رابطه میتونه باشه.
آفرین. یعنی میگی که خود اون فردم نشون میده دوستاش.
آره اینو میخوام بگم، یعنی تو نه تنها دوستای یه فرد رو ارزیابی میکنی، بلکه خود فردم دوباره ارزیابی مجدد میکنی که من با کی در یه رابطه هستم. و اینی که گفتی الان یه کلیکی کرد تو ذهن من. خود من چندین بار برام پیش اومده بود که اوایل رابطه طرفم اومده بود و من گفته بود که من به دوستان مثلا یه دفعه مثلا با هم رفته بودیم بیرون، من دیده بودن یا صحبت کرده بودیم، دوستان گفتن تو به درد ما به درد هم نمیخوریم، یا این به درد تو نمیخوره، میدونی. ولی اون موقع من هیچ وقت اینجوری نگاه نکردم که این آدم یه دوستایی رو انتخاب کرده با یه آدمای دوستن که مثلا در یه نگاه میتونن قضاوت بکنن که کسی به درد کسی میخوره یا نه. و بعدن عواقب این به اشکال مختلف عواقبش رو من دیدم.
آره. حالا آقای سخاوتی، از اون بر که آدم باید حواسش به دوستای طرف باشه که هم یه سری اطلاعاتی درباره خود اون فرد به آدم میدن، هم نقش تعیین کننده در آینده دارن، از این بر آدم باید حواسش خیلی به دوستای خودش هم باشه. حالا من مثال مثبت از دوستای خودم بزنم. من الان اینجا یک دوستی دارم که خیلی خیلی صمیمی، این دخترم است. این دوست بارها من از افتادن توی چاه نجات داده، یعنی حداقل 5 مورد رو قشنگ خاطرم که من از این دختری خوشم اومده به این فرد گفتم، بعد اینجوری منو گرفته تکونم داده، گفته ببین بیا از این فاز بیرون، این فایده نداره، به این دلیل به این دلیل، و خیلی ترمز منو کشیده، ترمز دستی منو کشیده، نیومد اونا منو نسبت به اون آدم بد میکنه،
روشن کرده
این آدم، دقیقا روشنم کرده، یعنی از اون برم نیومده مثلا همین بگه که نه شما آدم هم نیستین بدون هیچ دلیل، یا من از این خوشم نمیاد، اومده گفته ببین این آدم از این تایپ آدم هست، آیا حواست این قضیه هست یا ترمزمو کشیده و من مثلا تحت تاثیر حرفای اون خیلی آرومتر رفتم جلو و دیدم که راست میگفت، واقعا این آدم تایپ من نبود و آسیب کمتر ایدم، یه دفعه مثلا جوگیر نشدم به طرف نزدیک بشم، چون چه میدونم آدم دیگه توی شرایط سخته، آدم برای خودش خیال بافی میکنه، جوگیر میشه، یه دفعه میری جلو مثلا به یک پیشنهاد میدی یا میری خیلی صمیمی میشی، هر کاری ممکنه بکنی، و اون ترمز دستیه رو اومده برای من 4-5 بار کشید.
یعنی از حرف تو میشه این نتیجه رو گرفت که پیدا کردن یه رابطه خوب میتونه یه فرایند اجتماعی باشه که داشتن دوستای خوب خیلی کمک میکنه.
دقیقاً.
یعنی یه کاری نیست که آدم خودش تنهایی انجام بده.
خیلی آره. و میگم یکی از پیش نیازهایی که آدم یه رابطه خوب داشته باشه همینه. مثلا تا به یکی بگه بخوام یه رابطه خوب داشته باشم، یه سری که کلا مثلا منتظرن عشق اتفاق بیفته و از آسمون بیاد، اونایی که اعتقاد دارن که باید زمینش رو فراهم، یکی از زمینه‌ها اینه که آدم دوستای خوب داشته باشه، حالا خوب به یک معیارای خاصی تو این مورد، و ارتباط خیلی خوبی باشون داشته باشه. و به نظر من، این نظر منه، یک دوست حداقل از جنس مخالف اگه آدم داشته باشه خیلی کمک، چون که من ایدم این بود تو دخترهای دوروبرم دیدم مثلا رفتن با یک پسری وارد رابطه شدن که ببین در نگاه اول، در مثلا 10 دقیقه اول، اون چیزی که اون بعد 6 ماه میفهمه رو من میفهمیدم و من میتونستم اونو بهش تقلب برسونم که 6 ماه رو بندازم جلو. بعد دیدم خب این برعکسش هم صادقه، یه دختر یک چیزایی میتونه من بگه که من بعد 6 ماه میتونم بفهمم و حواسش به این نکاتی باشه که من بعد 6 ماه ممکن توجه هم بهش جلب شه، و واقعا هم اتفاق افتاد.
آفرین، حالا چای کلیدی این.
آره. و خیلی خیلی میگم که خب کاش ارتباط بین خواهر و برادرها خیلی خوب بود که میتونستن اینو با هم مطرح کنن و این خیلی کمک میده. من ازدواجی خیلی موفق دیدم که خواهرشون بوده، آقایونی که به دوست خواهرشون بوده، یا برعکس. حالا من نهیدم، من طرف پسر بودم همیشه تو این زمینه، و میبینم که نقش اون خواهره چقدر کمک کرده که این مثلا پسر رفته به خواهرش گفته ببین من از فلان دوستت خوشم میاد، و اون اومده یه جوری راهنمایی کرده، یه جوری کنترل کرده، یه تاثیر خیلی مثبت گذاشته. حالا اون دوستی که میگم از جنس مخالف باشه میتونه خواهر برادر آدم باشه.
دقیقا اینه که میگی، من دیدم توی کسایی که رابطه خوبی با خواهرشون دارن یا با برادرشون، جنس مخالف منظورم، سیبلینگ جنس مخالف، خیلی بهشون کمک کرده تو رابطه. ولی خب مثلا من خودم چون خواهر نداشتم همیشه نبوده، این رو توی رابطه هم من فکر میکنم حس کردم که از یه طرف تو اصلا بزرگ نمیشی با جنس مخالف که بشناسیش از بچگی، و از یه طرف هم یه کسی رو نداری که اطلاعات حساس و مشاوره خیلی خوب بهت بده.
حالا یک دوست از جنس مخالف میتونه اون پارت دوم رو جاشو پر بکنه، پارت اول رو شاید نه.
ببینی که میگید خیلی معتقدن که امکان پذیر نیست، به خصوص از سمت پسرها، که یه دوست، این چیزی که بهش میگن دوست معمولی با جنس مخالف، یه دوستی معمولی با جنس مخالف برقرار بکنن، و این بالاخره در یه مقطعی تبدیل میشه به یه شکل دیگه از دوستی. تو ولی یه دوستی داری که دختره، و این رابطه تون هم رابطه خوبیه که داره کار میکنه، تو چجوری میبینی این فرضیه رو؟
ببینید من اولا یه دونه ندارم، 20 دارم، یعنی
ماشاءالله یه دو سه تام بده به ما.
آره، یعنی استاد دوست معمولی درست کردن در با دخترم. و
خب
واقعا
کلیدش چیه؟
و ببینید واقعا این نیست که آخه یه سری هم هستن میگن دوست معمولی، ولی مثلا چه میدونم بیچاره دارن لاس میزنن با هم، اصلا تو این که اونو تو آب نمک خوابونده و نه، از این داستانا نیست. واقعا دوست معمولی یکی از کلیداش که همون خواهر داشتنه. یعنی واقعا من نقش خواهرامو در داشتن این دوستا میبینم. ولی خیلی خیلی بخوام تحلیلایی که کردم بهتون بگم اینه که من یک رابطه‌ای دارم با خواهرم، من دو تا خواهر دارم، با خواهر A رابطه با خواهر A‌مو برمی‌دارم، میام میذارم با اون آدم دوباره ایجادش میکنه. یعنی مثلا دوستای دختر من دو دستن، اونایی که با خواهر کوچیکم مثل خواهر کوچیکم رابطه‌ام باشون، اونایی که مثل با خواهر بزرگم.
چه جالب.
بعدش میبینم که ببین مثل چی مونه، مثل مونه که فرض کنید من اینجا یه خواهرام جلومه، کلی سیم بین ماست. خب من این سیما رو داپلیکیت میکنم، یه کپی از روش میگیرم، میام کنارم یه ور دیگه ایجاد میکنم، یه آدمی میاد خود به خود میچسبه سر این سیما. یعنی من از نو نمیام یک رابطه جدید با این آدم ایجاد کنم. مثلا دیشب خیلی جالبه، دیشب این دوستم منو دعوت کرد، گفت بیا بریم چیز، گفت بیا بریم هات چاکلت مهمون من. وقتی رفتیم اونجا بهش گفتم ببین من دقیقا حس اینایی دارم که خواهر بزرگشون حقوق گرفته و داداش کوچیکه رو برده هات چاکلت بهش بده، و واقعا که میبینم که این رابطه من با خواهرم بوده عیناً داپلیکیت شده، فقط اون آدم روبروش عوض شد. یعنی یه بارم اون به من گفت علی، یعنی به یه نفر دیگه گفت ببینین علی خیلی بلده نقش داداش کوچیکو بازی کنه، نقش داداش کوچیکو خوب بلده، و برای همین قشنگ ما با هم فیت میشیم، با هم مچ میشیم. من حالا میگم یکی از رازهای موفقیتم، حالا موفقیت
ببین خب اینی که تو گفتی، چون من خودم خواهر ندارم تقریبا هیچی، یعنی فهمیدمش و رابطه برقرار کردم ولی هیچی یاد نگرفتم ازش. چی میتونی به من یاد بدی که منم همین کار رو مثلا با یه دختری بکنم و بتونم به عنوان یه دوست معمولی در حد مثلا نه خواهر ولی یه دوستی که رابطه مثلا مشخصه که رومانتیک نیست بتونم حفظ بکنم؟
اولش به نظرم اینه که ببینید ما ناخودآگاه میریم سمت کسایی، یا شاید هم آگاهانه، به سمت کسایی که پتانسیل رابطه رومانتیکو دارن، یعنی جذابه، یه سری جذابیت‌ها رو برامون داره. اگه به عمد بریم سراغ کسایی که اون جذابیت رو ندارن، پتانسیل یک همچین ارتباط های رابط هایی به وجود میاد. یکیش به
خیلی
نظر من
جالبه این. خیلی جالبه.
و دقیقا من میبینم دقیقا این کسایی که من باشون دوستم اصلا پتانسیل رابط رومانتیک شدن رابطه هم ندارن. یعنی اینجوری هم که اگه من و اون در روی این زمین بمونیم و همه ی آدم ها مرده باشن، نسل بشر منقرض خواهد شد.
میفهمم اینو، میفهمم چرا این اینو وقتی این حس توه یا دو طرفه است و اونم دقیقا همین حسو داره.
اون تقریبا همشون دو طرف است.
این هیچ وقت نشده که مثلا میکس باشه، یعنی تو این حسو داشته باشی ولی اون یه جوری دیگه نگاه بکنه، بعد یه کانفیوژنی به وجود بیاد؟
نه واقعا حالا برای من نشده. ببینید تالا شده که مثلا با یک دوستی که خیلی دوست معمولیه، مثلا اولا حالا از طرف من آگاهانه بوده، از طرف اون نمیدونم، یه ذره حرف زده باشیم که ببینیم که مثلا اگه بشه رابطه رو بریم به اون سمت، بعد دیم نه ما مثلا اختلافای خیلی بنیادین داریم. اون بوده که یعنی من یه تلاشی کردم ببینم که آیا ممکنه این رابطه رو مثلا ببریم به اون سمت، دیدم نه نمیشه، ما اختلافات خیلی بنیادی داریم و اصلا امکانش نیست. از طرف اون نمیدونم واقعا چه فکری کرده، ولی این مورد فقط بوده.
بسیار خوب. یه گفتی که یه دوستی داری که خیلی اخیرا بهت کمک کرده تو چند مورد که توی چاه نیفتی، از اون طرف هم مثالی داری که کمک کرده باشن که وارد یه رابطه خوب بشی؟
من رابطه خوب نداشتم راستش.
واو، نداشتی؟ یعنی کلن رابطه خوب نداشتی؟
نه من چیزی که واقعا حتی اسمش بتونم بذارم رابطه، چه برسه رابطه خوب واقعا نداشتم. حالا اونو در بخش بیم و امید ها باید واقعا بهش بخندش.
ببین حداقل من ازت به سهم خودم تشکر میکنم که خیلی صادقانه اینو میگی و با توجه به این چیزایی که گفتی، یه لحظه من این تصویر در ذهنم شکل گرفت که خب تو با 20 تا دوست دختری که اینقدر کمک کننده است نقششون، قطعا میتونستن کمک بکنن که توی رابطه خوبی داشته باشی. و ولی خب اینکه صادقانه،
ببینین این شرایط من با توجه به اینکه خواهر داشتم و با توجه به اینکه مثلا بین من خیلی بین دخترها بزرگ شدم تا بین پسرها و اینکه دوستای معمولی زیاد دارم، شانس رابطه بد و میاره پایین، رابطه حالا نامطلوب، ولی از اون ور کلا شانس رابطه رو هم میاره پایین. یعنی چون که اولا دختر که میاد خیلی پتانسیل داره که دوست معمولی بشه، چون رفتارهای من یه جوریه که اون تحریک نمیکنه، رفتارهای من یه حس دوست معمولی بودن بهش میده.
اوکی این
مورد. یعنی دیدین بعضی پسرها هستن همه دختر رو جذبشون میشن. من
بله بله.
از اون ور این که خب من رفتارم یه جوریه که هم آگاهانه هم ناخواسته، یه سریش هم واقعا آگاهانه است. یه کاری نمی کنم طرف تحریک بشه، قشنگ کلمش تحریکه، چون ببین یک دوستی خیلی عمیق و یک رابطه یه فرق اساسیش این تحریک شدن است دیگه، این میل عاطفی و جنسی ایجاد شدن است. لازم عاطفی هم یعنی تحریک نمی کنن.
و خیلی از دخترها سریع لیبل میزنن که این بابا گیه، ممکنه این لیبل هم خوردی تا حالا؟
بله زیاد، ولی خب اونایی که کم نه زیاد هم نه، یه نفر به دفعات بهتر بگم، یکی از دوستان
یه نفر لیبل رو به تو زده.
آره و یه بارم از یکی از بچه ایتالیه بهم از من پرسید، گفت علی سی اترو، یعنی گفت که هتروسکشوال هستی، میخواست مطمئن شه. حالا
ببین
بگم
این که
چرا این سوال هستی؟
بگو چرا نه بگو.
ببینید مثلا ما یه جایی بودیم دختر پسر مثلا دوره هم بودیم دیگه، محیط آموزشی بود. ببین من پیش خودم اینجوری فکر میکردم، میگفتم ببین این دختر اگه من بخوام برم بهش نزدیک شم، من پشت صحنه رابطه رو بارها دیدم، گریه کردنشو مثلا دیدم، آسیب خوردنشو دیدم. اینو دیدم که آقا دخترا لاقل اونایی که من باشون سر و کار داشتم، ته ذهنشون همیشه اینه که رابطه باید بلند مدت بشه و همیشه از پسر این انتظار رو دارن که آقا اگه یه نیت بلند مدت و جدی نداری یا امکان بلند مدت و جدی شده نمیدونی اصلا نیا جدی. اینو من ته ذهن دخترایی که باشون ارتباط داشتم دیدم. تعمیم نمیدم ولی به دور و برای خودم میتونم تعمیم بدم. برای همین خب مثلا اونجایی که نشستیم این پسر بره با اون لاس میزنه با اون لاس میزنه با اون لاس میزنه، من مثلا خیلی خودم کنترل میکنم یه همچین جایی و شبیه گیا میشم و واقعا خب
تو یه پسر خوب هستی در جمع.
دقیقا یه پسر
آره و دخترات از یه پسر خیلی خوب خوششون نمیاد اصولا به عنوان پارتنر.
نه پسر لاشی عوضی خیلی جذاب تر.
حالا اینو دیگه من نمیتونم بگم ولی خب نظرت کاملا محترم.
ببینین نمیگم که واقعا حالا میتونم دلیل پیشینی هم براش بیارم، حالا دلیل پسینی شاید کار سختی باشه. دلیل پیشینیش اینه که اولا پسر لاشی میره حرف میزنه، میره دست به عمل میزنه، مقادیر زیادی شک و تردید رو بهش بهانه میده.
ببین اینجوری امکان داره به پسرهایی که خودشونو جسور و با اعتماد به نفس میدونن دیزاره بر بخوره، بگه خب ما اعتماد به نفس داریم و جسوریم ولی لاشی نیستیم. لاشی رو تو چی تعریف میکنی؟
لاشی اونیه که طرف میشه به عنوان ابزار میدونه نه به عنوان هدف.
خب اون یه کتگوری دیگه هست، اون یه چیز دیگه هست.
اینو میشه گفت، میشه هم این رو گفت که خیلی تو براش مهم همون میشه اینم، تو فرد خیلی براش مهم نیستی، مهم اینه که صرفا با یکی باشه و حالا تو اومدی دمپرش و فردا هم میره با یکی دیگه.
ولی من اینجوری میفهمم که از لحاظ تکاملی ژن کسانی انتقال پیدا کرده در طول تاریخ که جنگجو بودن و قدرت داشتن و اینا بودن که مورد انتخاب جنس مؤنث واقع می شدن. کسانی که می تونستن غذا تأمین بکنن در رقابت بر سر منابع پیروز بشن و اینا اصولا کسانی بودن که از خودشون اگریشن و اسرتیونس نشون می دادن. یعنی اگه پیش می اومده پا پیش می زاشتن، حتی حق کس دیگر رو می خوردن و تو سرش می زدن
و اینا آره. جذب
اینا جذابن برای تولید مثل
و از اون بر همین هایی که تو سر دختره هم میزنن.
حالا اون دیگه یه بحث دیگه است.
آره یعنی میگم جذابیته با یک سری خصلت های دیگه در هم گره خورد.
مسلمن جنس مؤنث بهای این انتخابش رو برای اینکه فرزندانش سقف و سرپناه و غذایی داشته باشن به اشکال دیگه پرداخته. منتها چیزی که مهم بوده ژن این آدما انتقال پیدا کرده در طول تاریخ و هنوز اینا در بازی میتینگ، در بازی انتخاب همسر شانس بیشتری برای انتخاب شدن دارن. این یه نظریه است، من نمیگم 100% اینجوریه ولی
من شخصا با از داستانه، یعنی یک بعد واقعا تکاملی داره، یه سری ابعاد اجتماعی مثلا میشه برش در نظر گرفت، ابعاد روانشناختی میشه در نظر گرفت، چیزای ارثی، اینکه مثلا این دختر، حالا یا مثال پسرشو بزنم، این پسر با این رابطه بزرگ شد، یک رابطه‌ای بوده که مثلا از بچگی با مادرش، از بچگی با پدرش یه آدم این نوع رابطه داشته و بعد وقتی بزرگ میشه میره به اون مدلی از مهرورزی، به اون مدلی از رابطه رو میاره که براش آشناس.
آفرین.
مثلا تو سرش زدن، میره که بده میتونه تو سرش بزن.
آفرین.
یا تو سر یکی زده، میره بازم میگه که بده میتونه تو سر یکی بزن. اون چیزی که دیده رو میره بازسازی میکنه، الگوش که الگویی که نیست که هر کسی بشینه از صفر خلق بکنه.
الگوی تو چیه؟ ببین تو یه الگویی داری که حالا یه قسمتشو که من میفهمم که میونه دخترها بزرگ شدی، تو دوتا خواهر داشتی، رابطه خوبی با خواهرات داشتی و داری، یعنی خیلی برادرگونه رفتار میکنی، برادر کوچکگونه حتی، دیگه چی به این الگو میتونی اضافه بکنی؟
البته یه چیز دیگه هم بگم، به قول یک خانم ایتالیایی به من گفت روی تو 3 تا خواهر داری. من مامان من سنش خیلی پایینه، مامان من وقتی من رو به دنیا آورد 23 سالش بوده و من آخر بچه‌شم. و به قول آره به من گفت که علی نگو که مامانم و دو تا خواهرام، بگو 3 تا خواهرام، چون ما به این اختلاف سنی اینجا نمیگیم مادر بچه. آره یعنی اونم حتی بوده و خاله هم خیلی جوونن بوده و بعد دوستای اینا هم بودن و اون و این اسوادی میره بالا. آقای سخاوتی بحث رو بردیم یک جایی که منم تو ذهنم بود دربارش حرف بزنم و خیلی اینو باز میکنه که چرا من سینگلم.
آره چرا تو سینگلی؟
آره واقعا چرا من سینگلم؟ بذاریم ببینم از بحث قبلی چیزی دیگه نمیخواستم بگم، بریم حالا سراغ بعدی اگه من یادم اومد میگم. ببینین یه سری الگو هست که آدم میره تکرارشو میکنه. مثلا الگو این که دختری دوروورت مثل فیلم فارسی ها، الگوی فیلم فارسی مثلا میشهش بگیم آقا میری یه دختری میبینی خوشت میاد سر محل از دوستای خواهرت، خیلی هم نیازی بشناسی بدونی کیه، عاشقش میشه دیگه. بعد میری به یه خواهری مادری کسی میگی میره به خواستگاری باش ازدواج میکنی، ازدواج هم که کردیم تو اون رابطه هم یه سری الگو تو خونه از پیش معلومه و فقط هم کافیه بینی اون دختر خوبه داخل گیومه و آیا تو پسر خوبی هستی، مثلا این به الگوه دیگه حالا میتونه برینه تکرار. حالا این الگوها از جا مختلفه میان و آدم میتونه یکش رو بازی کنه. مثلا الگو از خانواده یکیش میاد و از رسانه ها مثل فیلم، داستان، ادبیات. این
هم خب حالا اینا که کلیات تو خودت لطفا
که حالا برای خود منو میخوام بگم. ببینید خود من اولا الگوهام از یه جاهایی میاد که الان در زمان و مکانی که اصلا واقعا قابل محقق شدن نیست. اگر اصلا قابل محقق شدن باشه، مثلا ببین مثلا من خیلی با ادبیات فارسی بزرگ شدم و یه نگاه خیلی عاشقانه خیلی غیر واقعی به رابطه دارم و اصلا شک دارم که یه همچین چیزی قابل تحقق باشه و از اون برم اگه بخوام از این چیزه بیام پایین، از این ایده مثلا عاشقانم بیام پایین و برم مثلا خب یه رابطه آدموار دیگه، آقا یه رابطه که یه آدمی هم سطح تو همچین عشق واوی نیست، اون آدم سوپر هیومن نیست و اوکی تو یه سری مشترکاتی دارین با هم، برپایه اونا یک رابطه خلق میکنین و هم محبت میکنین، هم دیگر رو ساپورت میکنین، تو زندگی هم میبرین، یه سری نیازه هم برطرف کنین و حالا هر طریقی از رابطه دارین. اگه یه ذره بخوام به این رو بیارم، یک احساس مثلا لوزر بودن به دست میده، یک احساسی که خب بالاخره اون چیزی که تو ذهنم بوده محقق نشده دیگه، یه احساس پایین اومدن از ارزش، یه احساسی کسی که می‌خواسته یک کسی که مثلا می‌خواسته رئیس ناسا بشه ولی الان مثلا رزومه داره می‌بره مثلا دم چلو کبابی، یعنی حس اون مثلا
یعنی تو مقدار تو بخشی از مجرد بودنت رو به گردن تأثیر فرهنگی که درش بزرگ شدی می‌اندازی.
آره.
و اون فرهنگ شاعرانه و نمیدونم حافظوار یک تصویری از عشق و رابطه در ذهن تو ایجاد کرده که خیلی دست نیافتنیه، به خصوص در اونجا. من فکر کنم در جامعه ایران هم الان اگه تو بیای دست نیافتنیه، ولی حالا تو فکر میکنی که در جامعه ایتالیا که درش زندگی میکنی خیلی دست نیافتنی تره؟
آره در جامعه ایران استارتش لااقل میشه زد بعد ولی خرابکاری میشه و نمیاد. اینجا استارتش هم نمیشه زد.
استارتش هم نمیشه زد.
آره یعنی من الان مثلا بیام ایران قشنگ میتونم استارتشو بزنم و برم عاشق یکی بشم، ولی خب اینجا اصلا نمیشه دیگه. حالا بذارین در مورد خودم مثلا این یکی از الگوهایی که میاد به روابط من شد. یکی از الگوهای دیگه مثلا داستانای عاشقانه پاپه توی مثلا ترانه ها، فیلم های مثلا رومانتیک و اینا. که خب یه جورایی نزدیک به همون مثلا مسئله عشق عاشقیه، مثلا شعر کلاسیک فارس. خب این دوتا مثلا خیلی از یه ور غالبا به ذهن من، از یه ور دیگه اصلا از یه قطب دیگه خیلی تصورات پورنوگرافیکه، تصورات مثلا خیلی چه میدونم ابجکتیو مثلا نگاه کنه به جنس زن، مثلا روابط خیلی، حالا چرا من هرچی بخوام حرف بزنم ارزش داوری میشه درباره، روابط خیلی مثلا سطحی و کوتاه مدت و خیلی نیاز محور.
یعنی اینا رو تو میخوای یا اینا رو تو رد میکنی؟
نه اینا میگم در من هست، من اگه بخوام یک رابطه رو شروع کنم اینا الگوهایی که در من وجود داره و
این آخریه رو من نفهمیدم، یعنی چی این در تو هست؟ یعنی چی؟
یعنی ببینید، یعنی من این کار بلدم بکنم، این الگوی بلدم پیاده کنم، بلدم آها. برم یه آدم یه جا پیدا کنم باش بخوابم، تموم مثلا بعدم تموم که
اینو چجوری ربطش میدی به مجرد بودنت؟ چون ما الان در مورد اون داریم صحبت میکنیم.
آها، به این که خود نمیخوام، به این که اینو نمیخوام انجامش بدم. ببین هر دو تای اون گوهایی که گفتم، یکیشو نمیخوام انجام بدم، یکیش به نظرم نمیشه، واقعی نیست.
یعنی تو دو سر دو اکستریم، از یه طرف یه عاشق پیشه شاعرگونه هستی که یه عشق افلاطونی رو طلب میکنی، و یه سر طیفم اون سر اکستریم یه رابطه خیلی خیلی جنسی و پیور پورنوگرافیک میبینی و اون مهارت رو داری.
نه که ببینم بگم، نه که بگم اینجور هستم یا اینجور میبینم، میگم این دوتا الگو رو میتونم پیاده کنم.
بله، یعنی یه افراط و تفریطیه دیگه.
آفرین، آره. یعنی وقتی با دختر مواجه میشم، خب این دوتا آپشن برای مطرح میشه که آپشن دومی رو کلا میذارم کنار، خیلی آگاهانه میگم آقا نه، این هم به خودت آسیب میزنه هم به یه آدم دیگه، خب و آپشن اول میمونه و آپشن های دیگه هم میمونه، ولی میگم خب وای چرا، ماشین از خودم پرسیدم چرا مثلا من برم حالا با یه آدمی مثلا وارد رابطه بشم که رابطه هم طولانی مدت باشه، یعنی مثلا عشقی مثلا اونجوری در میان نباشه، یا پتانسیل اینو هم نبینم که یک عشقی بشه ساخت.
خب این چرا از کجا میاد؟
خب آخه یه سری دوست دارن، میگن خب اونم رابطه هست دیگه، خوبه آقا یه پسری یه دختری مثلا میریم با هم بیرون فلان بهمان، یعنی این میلش درم واقعا وجود نداره، یه میلی داره که خب آقا یا اون با هم محبت شد، مثل مثلا کسایی که ازدواجی هن، یعنی آقا خب این یا قراره به ازدواج منتهی بشه یا اصلا نمیشه یا اصلا نمیخوام باشه. اونا هم الگوی ازدواج براشون مهمه، یا آقا من برام ازدواج مهمه، اگه از اول یا قرار نیست به ازدواج منتهی شه یا اصلا یا لاقل پتانسیلشو نمیبینم، یک مانع بزرگ میبینم، یا طرف هم صریحا میگه من ازدواج نمیخوام یا پتانسیلش وجود نداره، میگه من اصلا وارد این رابطه نمیشم چون میگه من ازدواج میخوام. منم اگه مثلا یک رابطه عاشقانه حالا با تصور خاص خودم داشته باشم، اگه اون ببینم یا نیست یا نخواهد شد، اصلا واردش نمیشم دیگه. یعنی روابطی هم که وارد شدم یا این از اول اینو میدیدم درش، این حسو داشتم که این فکر رو میکردم، این توهم رو داشتم که به یک چنین چیزی آلردی وجود داره یا به وجود خواهد اومد.
خب یه بخشش از فرهنگ و شعر و شاعری شرق شروع کردی یا ایران و بعد رسیدی به الگوهای دیگه، چه چیزهای دیگه این وضعیت تو رو شکل داده تا اینجا؟
یه مقدارش هم میگم فرهنگ پاپ، مثل فیلم های رومانتیک، مثل آهنگ ها، ترانه ها، ترانه عاشقانه، ترانه همش اینا به نظر خود من یه سری چیزایی رو نشون میدن که با واقعیت خیلی تطبیق ندارن. یعنی در میدان عمل اگه بخوایم موفق باشیم به یک رابطه مطلوب برسیم، باید تمام ترانه های پاپ، قصه های عاشقانه اینا رو موقتا یا برای همیشه بذاریم کنار. حالا میگم موقتا چون شاید در یک استیجی از رابطه بشه این کارا رو کردی، حرف رو بزد، این احساسات رو داشت، ولی دست کم موقتا باید گذاشتیم کنار. اون این درباره ترانه های پاپ و اینا. خب اون حالت مثلا عشق ایدئال به قول شما افلاطونی هم که به نظر من اصلا کلا شاید قابل تحقق نباشه.
ببین آخه ترانه های پاپ هم حتی تکامل پیدا کردن، یعنی ترانه های پاپ 30 سال پیش با ترانه های پاپ امروز فهم کن، تو ترانه های پاپ هم بالاخره یه نفر خیانت کرده، یه گند و کثافتی بالا اومده، یه چیزی کار نکرده، یکی خودش رو کشته، یکی رو ترک کرده و حتی بیشتر از این چیزی که گهگوداری من میشنم، من خودم پاپ زیاد گوش نمیدم، ولی من فکر میکنم که تو خیلی بیشتر از این حرفا که بیشتر از فرهنگ و پورنوگرافی و ترانه های پاپ این سه تا المان رو تو تالا اشاره کردی بهش، تو خیلی بیشتر از اینا تحت تاثیر همون پسر خوبه ای هستی که خواهر چندین خواهر داره و اینا گوگولی مگولیش میکنن و میگن که تو چقدر پسر خوبی هستی، کارهای خوبی نمی کنی، اگرم یه روزی مثلا رابطه داشته باشی حتما عاشقانه است و پرفکت و در حد شیرین و فرهاد.
آره
ممکنه یه همچه چیزی باشه.
آره این دیشب عیناً اتفاق افتاد و من به همین دوستم گفتم که آره فلان دختری هست و من میخوام این کارو بکنم. خیلی هم جدی گفتم آره بخوام برم وارد همچین رابطه ای باش بشم، مثلا جزئیاتش گفتم که اصلا خیلی چیز دیگه، خیلی منفعت طلبانه، گفتم آقا من این منفعت ها رو بخوام برم ازش استفاده کنم. بعد گفت میخوای دوست بشی؟ گفتم اگه حالا اسمش اینه باش، تو اسمش هر چی میخوای بذار برام مهم نیست. گفت ببین تو این آدم همچین آدمی نیستی الان، من ازت خواهش میکنم همچین آدمی نشو و قشنگ جلوی منو گرفت.
ببین بذار یه چیزی بهت بگم، بزرگترین مانع تو یا یکی از بزرگترین موانع تو برای از مجردی بیرون اومدن همون دوستای دخترتن.
آره
همونایی که فکر میکنی بهت کمک میکنن، اولا که خب خیلی هاشون نمیخوان تو از این حالت بیای بیرون، چون اگه یکی از مجردی بیای بیرون وقت و انرژی کمتری براشون خواهی گذاشت، یه چیزی رو اونا دست میدن، بنابراین اونا کاملا تضاد منافع دارن برای اینکه تو از مجردی بیای بیرون.
آره ولی آخه یه چیزی هم بگم، تا حالا کیسی پیش نیومده که مثلا بعد از یک ماه بعد خودم مشخص نشه که این مناسب نبود، یعنی مثلا فقط آنتیسیپیت پیش انداخته، حالا این دوست خواستم بگم فقط پیش انداخته این مسئله رو، یعنی این نبوده که بعدش من بگم نمیدونم حالا اون گفت ما هم نکردیم.
ببین ببینیم مثل چی میمونه، مثل این میمونه که یه نفر یه کارآفری میخواد یه بیزنسی رو شروع بکنه و میره پیش یه مشاور و اون مشاور بهش میگه که این کارو نکن، به این درصد فیل میکنه. خب بیشتر از 90% استارتاپ ها فیل میکنن، بنابراین
سرمایه زیاد نذار، بگی مثلا
نه اصلا این مسئله اینی، مسئله اینی که انیشتن نمیخواد که به یه نفر بگه آقا تو این کارو که شروع کنی بیشتر از 90% فیل میکنی. خب این یه فکت همه هم میدونن، ولی این دلیل نمیشه شروع نکنی.
نه دلیل برای میشه شروع نکنی، ولی دلیل برای میشه که مثلا بیای پروتوتایپ شروع بکنی، یه دفعه نیای ببریش جلو مثلا بیزینستو بکنی در لول مثلا ملی.
خب آفرین، حالا داریم به جای خوبی میرسیم. آفرین.
آره این مثلا ترمز دستی که میگم میکشه مال اینه که آقا یک ما مثلا در حد هفته یه بار با هم چرخ، اینو نکنینش هر شب، یا مثلا ببین
نه آخه این تناظر برقرار نیست، اینجا این تناظر برقرار نیست، چه اشکالی داره اگه بشه هر شب چه اتفاقی میفته؟ تو چیزی از دست نمیدی، فقط شاید زودتر به این نتیجه برسی که
نه. خب مثلا دو تا مثال براتون بزنم میفهمید چی آدم از دست میده. مثلا ما دخترایی داریم که مثلا یه دختری حالا هم نمیشه سکسر بگم، ولی یک جوری میگم که مفهوم حق مطلب هست. ببینید یه سری آدم ها هستن که میرن همه جا رو پر میکنن، یعنی حالت دفاعیشون اینه اگه یک رابطه وجود به و شکست بخورن میرن برای همه میشینن میگن که ببین فلانی با من این کارو کرد، فلانی با من این کارو کرد، پشت سر حرف میزنن و میگن که آره تقصیر فلانی بود، بین ما یه اتفاق افتاد و و و تمام شهر ماجرای شما رو میشنوه. ببین مثلا یکی از آسیبایی که اگه آدم با یه آشنایی که 500 تا دوست مشترک داره یه دفعه بره جلو و اون آدم از این جنسی باشه که
نه اون یه لایه دیگه است. ببین شما الان بحث رو منحرف کردی، اون یه مسئله دیگه است که این که طرف مقابل شما چه آسیبایی میتونه بزنه به تو یه بحثه، ولی این که شما
دستی کشیدنه همینه، یکیش همینه.
ببین بحث ما الان این نیست، بحث ما اینه که شما یه الگوهایی داری که این مانع این میشه که شما از مجردی بیای بیرون.
آره مانع میشه که ببینید با این فرضه که مثلا 90% روابط فیل میشن، خب و خب بذار ما فقط به 20% روابط اجازه بدید که شروع بشن که مثلا این بشه مثلا
اگه اون 20 درصد فیلتر اولیه‌شون 20 تا دوست دختریه که تو داری،
نه،
شامل خواهرات، ببین
آره.
تو باید یه فیلتر خیلی قوی رو رد بکنی
آره.
که شانست به شدت میاد پایین. تو هیچ وقت نمیتونی این فیلتر رو رد بکنی، تو هیچ وقت نمیتونی یه کیسی رو پریزنت بکنی به این قضات که قانعشون بکنی که این خوبه.
نه حالا نه به قضات که کیس رو پرزنت نمی کنم، در هر موقعیتی به یک نفر، نه که مثلا جورا تشکیل بده، مثلا در یه بازه زمانی این آدم من نزدیک تره هم با همون مطرح می کنم، این نیست که مثلا همه خبردار بشن، ولی خب آخه نه در عمل به صورت پسینی کیس هایی بودن که ادرس کردن این شرایطو، یعنی این شرایطو ادرس کردن و مثلا ما رفتیم جلو، حالا به دلایل دیگه ای نشده. وگرنه این نیست که وگرنه مثلا یک پنجم موارد بگم که از این فیلتر رد شدن،
یک پنجم موارد از فیلتر رد شدن، یعنی 80% رو این فیلتره میگیره. خب ببین چقدر شانست میاد پایین برای از خب مجردی در اومدن.
آخه نه من میگم شانسم و از روابط در به داغون میاره پایین، چون که من سابقه روابط در به داغون داشتم و میگم
پس چرا گفتی من این رابطه نداشتم؟ تو گفتی من اصلا رابطه نداشتم.
میگم در واقع ترای بوده، ترای های در به داغون داشتم اینجوری بهتر بگم.
خب این خب مگه رابطه تعریفش چیه؟ اگه تو از 100 نفر آدم بپرسید تعداد کسایی که رابطهشون رو غیر درب و داغون توصیف میکنن و معتقدن که رابطه خیلی خوبی داشتن، تعداد اینا کم، خیلی کمی به نظر من. تعداد کسایی که رابطهشون درب و داغون بوده و کار نکرده خیلی بیشتره. این یه چیزه، کیفیت رابطه یه چیزه، ولی اینکه اصلا تو کلن آسیب پذیر نباشی و وارد رابطه نشی و مجرد بمونی یه چیز دیگه است. من فکر میکنم ما داریم راجع به این حالت دوم صحبت میکنیم.
آره ببین هر دوتاش در هم آمیخته است دیگه. آره از اون ور ریسک پذیری برام خیلی پایینه، حس آسیب پذیری درم خیلی بالاست، خیلی برای همین محتاطم، خیلی مثلا یه بیتی داره چیز نظامی توی لیلی و مجنون، من همیشه میاد توی ذهنم، میگه گر آخر قصه این گره بود این رشته نرشته پنبه به بود، اگر آخر رشته این گره بود این رشته پنبه به، یعنی اگه قرار بود تش مثلا به اینجا ختم بشه از همون اول بهتر که نتم. حالا یه سری ها
و تو به این اعتقاد داری؟
میگم لولش فرق داره. یه نفر هست مثلا میگه نه مثلا این گرهی که نباید آخرش باشه هر گونه کانفلیکت و هر گونه به هم خوردن و هر گونه فلان اگه قراره باشه بهتر از اول نباشه. یکی ممکنه اکستریم اونجوری باشه، یکی ممکنه بگه نه آقا بالاخره تجربه است دیگه، ممکنه که هر اتفاق بیفته. من نه، من این دو سر طیف نیستم، ولی بیشتر به سمت اون محافظه کارم، یعنی ترجیح میدم که مثلا یه هفته خوش گذشتن و با مثلا یه هفته دلتنگی و جدایی مثلا تاپ بزنه هیچ کدومش نباشه. ولی خب نه، اوکی، هر رابطه ای ریسک اینو داره که تموم بشه و اصلا هر رابطه ای هزار مشکل سرش میاد، هر رابطه ای احتمال بسیار بالایی تموم میشه. ولی خب اینکه چجوری تموم شه، چجوری ادامه پیدا کنه، جلو رفتنش چجوری باشه، اینکه مثلا آخرش به آدمای من دیدم که عقده بازی میخوان در بیارن. مثلا یکی از آدمایی که من داچ کردم در این چند وقت دقیقا همین بود که حالا این ربطی به اون دوستای دخترم نداره، خودم اینو تشخیص دادم و داچ کردم، که یه تیکه ای مثلا باش رفتم جدی حرف زدم و گفت آره من دعوا دوست دارم، من دوست دارم مثلا به هم بذارم پدر تو رو در بیارم، و من مثلا اینجوری مونده بودم و دیدم که آره اصلا خیلی آدم دوست دارم عقده بازی در بیارم. و خب من اون جزء اونایی که دوست دارم داش بکنم، دوست دارم چی میگن یه کلمه خوب این جزءم از گیم آوردم، جا خالی بدم، دوست دارم جا خالی بدم، دوست دارم.
حالا اینا که طبیعی، خب هر آدمی در مقابل چون این آدمی قاعدتا اگه یه ذره کامن سنس داشته باشه باید جا خالی بده.
لولش برای آدم ها فرق داره دیگه، یکی ریسک پذیریش خیلی بالاست و مثلا میگه که اوکی اون چیزی که آدم میبره از رابطه مهمتره، لذتی که میبره، رشدی که میکنه و و و هرچی، اون ساپورتی که تونتون به دست میاره. من مثلا بار اون بخش آخر و اون بخش منفیش برام بیشتر و اون گره اگه نباشه مهمتر.
حالا اگه بخونی جنبندی بکنیم، تو چالش مجرد بودنت رو در چی میدونی؟ بزرگترین مانع چیه؟
آها ببینیم، بزرگترین مانع اینه که آقا من یک چیزی میخوام که شرایطش نه، برای باید صبر کنم شرطش فراهم. به همین خیلی میخوام خلاصه شو بگم، یعنی این
که چالش نشد که، یعنی چالش تو صبر کردن، تو باید صبر کنی تا شرایط فراهم شه.
آره یعنی باید شرایط رو فراهم بکنم.
میشم اینجوری گفت که تو ایدئالگرایی و به کمتر از ایدئالت هم بسنده نمی کنی، میخوای اون چیزی که میخوای و میخوای و صبر میکنی تا به دست بیاریش.
ببینید لاقل، ببینید از بین سیب و موز و گلابی، من اگه گلابی میخوام ولی یه گلابی نامرغوب، لاقل گلابی باشه. یعنی اگه کیفیتش هم ایدئال نباشه، تایپش لاقل اون باشه. این تایپ رابطه خیلی فرق داره، تایپ آدم هم خیلی فرق داره. من میخوام تایپ رابطم و تایپ آدمم اون چیزی باشه که میخوام، حالا لولش، حالا کیفیتش پایین و بالاش، اوکی. ولی نسبت به کلیت قضیه چیز اوتا نمیاد.
پس این دیگه رفتی به الگوهای آموخته شده در دوران کودکی و بعد هم تاثیر فرهنگ و نمیدونم
چرا یه ربطی
هم داره موسیقی پاپ و اینا نداره دیگه. تو ایدئالگرا هستی و میخوای اون چیزی که میخوای میدونی چیه و میخوای به دست بیاریش.
ببینیم مثلا ما همین الان من دوربر خودم نوعای مختلف رابطه میبینم، مثلا یه مدل میبینم دوست دختر پسرن، ببین حرف دلشو اصلا امکان نداره بتونه به اون پارتنرش بزنه، چون اصلا اون رابطه مال حرف دل زدن نیست، یه جور مثل بازی شطرنج میمونه که الان اینو گفت من رو گفتم، صرفا قراره با هم برم بیرون با همه تایم خوش بگذرونن و یک مدلای عاطفه خاص بینشون رد و بدل شه. خب ولی یه نوع رابطه ای هست که در دیولوپ ترین حالتش، در حالتی که بیشترین رشد رو داشته، نزدیکترین فرد به تو اون پارتنرته و اونیه که جیک و پوک زندگی تو رو میدونه و اونیه که میتونی بری عمیق‌ترین حرف دلتو باش بزنی، میتونی باش گفتگو بکنی. خب این یه مدل رابطه است، اون یه مدل رابطه. اون الگوی رابطه‌ای که من نمیخوام واردش بشم، یکیش همونه که رابطه‌ای که تو نزدیک‌ترین فرد بهت نمیشه مونه، تو نمیری باش ببینید یک رابطه ایه که در دلش یک دوستی وجود نداره، یعنی یک دوستی نیست روش یک رابطه بنا بشه. میدونید یک مثلا یه مدل خاص دوست دختر پسری، امیدوارم نتونسته باشم.
این رو
شما
تو،
فهم
این رو تو میخوای یا تو نمیخوای؟
اینو نمیخوام
این رو نمیخوای؟
برای همین. آره اینو نمیخوام. من میخوام، من
خب
میخوام یه کسی
مجرد،
که باشه باش گفتگو کنم.
اوکی اوکی، ولی اینکه تو مجردی به خاطر اینه که اینایی که نمیخوای اتفاق افتاده، پیش رود سبز شده و اون چیزی که میخوای تا حالا اتفاق نیفتاده.
آره و اصلا در شرایطش نیستم. ببین مثلا من وقتی که ایران بودم هر 6 ماه یه دختر میمد که من این پتانسیل رو میدم که خب مثلا باش باید رابطه شد لاغم. خب اینجا در مثلا 4 سال شاید بگم مثلا یه مورد دو مورد، یعنی ببینید چون به لحاظ سوشال من الان در یه وضعیتی هم که اینترکت ندارم با اون تایپ آدم ها. برخورد ندارم بهشون، میدونی
اون طور آدم ها.
اون تایپ آدم ها.
چجوری تو چجوری با کسانی که تبدیل میشن به دوست معمولی اینتراکت داری و اینا رو پیدا میکنی و تعدادشون هم روز افزونه، ولی اون یکی تیپ آدم ها به طورت نمیخورن؟
چون من یک بخشی از زندگیمو دوست دارم با پارتنرم شیر بکنم که با اونا الان شیر نمیکنم. مثلا خیلی حرفا رو باشون نمیذارم با این دوستان.
ولی ببین من فکر میکنم تو یه چیزی رو نمیگی اینجا، یعنی شروع گفته بود اینجوری بود که من یه جوری خودم رو پریزنت میکنم که اینا اصلا جذابیت و اون تحریک اتفاق نمیفته، یعنی تو خودتو به عنوان یه پارتنر پریزنت نمیکنی. بنابراین چجوری انتظار داری که
ببینید نه به عنوان اون جنس پارتنر پریزنت نمیکنم.
کدوم جنس پارتنر برادر من؟ تو خودتو به عنوان پسر خوب، به عنوان برادر پرزنت میکنی، تو اصلا خودتو به عنوان پارتنر پرزنت نمیکنی. حالا هر جنسی
نه، چرا به عنوان یک رابطه ای که هسته اصلیش دوستیه به هم. ببینید مثلا من مهمترین ترایی که در زندگیم داشتم اون هسته دوستیه واقعا از بین نرفته، یعنی نه من حس نفرتی مثلا مثلا به اون دارم نه اون، حالا ارتباطی نداریم با هم، نه حرف میزنیم نه هم میبینیم، ولی یک هسته ای داشت که یک دوستی بود که یک چیز اضافه برش، یک چیزی بهش اضافه شده، یعنی اون گفتگوه، اون درک متقابل.
خب اینو از ببین اینو من نمیتونم بگم به خاطر که من همجنس تو هم، ولی اینو از دوستای دخترت پرسیدی که ببینین که این روی کرد ایراد کارش چیه؟ آیا از نظر یک دختر این اساساً میتونه ایراد داشته باشه که من یه رابطه میخوام که هستش دوستیه و روش یه لایه رابطه سوار میشه، یا این مثلا اولویتاش باید برعکس بشه؟
اونایی که بهم گفت باشون حرف زدم در این مورد نظرشون این بوده که ببین از اتفاق خیلی خوبه، منتها یه ذره چیز میشه دیگه، طول میکشه، یه ذره کمتر اتفاق میفته این، ولی بهتر از آب در میاد. اونم
بس
من یه دوست دختری دارم، خب یه دوست دختری دارم اینجا که این روابط بسیار متعددی داشته، پسرای زیاد، یعنی یه بار مثلا شمون از اول مثلا زندگیش تا الان شاید 20 مثلا پسر اومدن رفته. خب اون مثلا توصیه‌اش من این بود، میگفت علی اینا اومدن و رفتن و کاش من پایممو گذاشته بودم روی فرندشیپ. خب و مثلا این آخریه که الان هست بازم در اون صورت مثلا نیاز به 20 تا پسر مثلا برم هی یه تجربه‌ای داشته باشم که رابطم با این مثلا آخری که الان خیلی هم خوبه وجود بیاد، 2 تا از اون 20 تا 4 تا از اون 20 تا کافی بوده و کاش مثلا این وقتمو گذاشته بودم رو کارهای دیگه، سرمایه دیگه تو زندگی ایجاد کرده بودم مثل فرنچی. اون مثلا نظر
خب اگه همین نظر رو احترام بذاریم بهش، تو هم الان سرمایه و وقت تو بیشتر توی فرنشیپ و دوستی داری میذاری.
آره
و پس این چیز خوبیه برات دیگه، این داره کار میکنه. آیا این دردقهی هم ایجاد میکنه؟ چون یکی از موضوعاتت هم من فکر میکنم وقتمونم کم کم داره تمام میشه، تنهایی بود.
آره ببینید، آها آره در مورد همین میخواستم بگم. آره دقیقا یکی از تاپیک هم همین بود. بذارین این موضوع تنهایی رو بگم بعد ربطش میدیم به اون بحث قبلی. ببینین ایده اصلی اینه که تنهایی که ما حس میکنیم فقط با یک پارتنر ممکنه پر بشه، الزاما فقط با یک پارتنر پر نمیشه. مثال من مثلا در یک هفته گذشته خیلی احساس تنهایی میکردم که آقا من باید دیگه دوست دختر داشته باشم، من باید برم اینکه پیدا کنم، هر طوری شده. ولی در این هفته خونه رو مرتب کردم، شروع کردم کارهای شغلی درسیمو انجام دادن، افتادم روی یک ریتمی و دیدم که اون حسه مثلا شاید 20-30% از بین رفت. یا مثلا یه تایمایی زنگ میزنم با خانوادم، مثلا یک ماه با خانوادم حرف ندادم، زنگ میزنم نیم ساعت با این ساعت با اون، نیم ساعت با اون حرف میزنم، میبینم که مثلا یه بخش اعظمی از این حس نیاز به رابطه فوری ایجاد کردنه از بین رفت. یا یه مورد دیگه که خیلی جواب میده، با دوستان میرم بیرون، مثلا با 4-5 تا دوستا میریم بیرون، مثلا میگردیم و مثلا یه چیزی آخر شب که میام خونه دیگه اون حسو خیلی کمتر دارم که الان مثلا چرا من سینگلم. تنهایی دیگه اذیتم نمیکنه و میگم اون چیزی که من هم در مورد خودم حرف میزنم، تعیین نمیدم، اون چیزی که من در خیلی از شرایط از یک رابطه میخوام، اون مثلا 100 مورد یا اون 100 تا عاطفه‌ای که میخوام با رابطه تغییر پیدا بکنه یا اون عواطفی که میخوام با رابطه به وجود بیاد، اینا از راه‌های دیگه میتونه تامین بشه و خیلی حس نیاز به حس تنهایی خیلی کاهش بده. و به نظر من اگه آدم از این روی کرد بره جلو، یعنی آدم بره دوستای خوب داشته باشه، رابطش با خانوادهش خوب باشه، به لحاظ شغلی و تحصیلی اینا ساتیسفای باشه، احساس لذت بکنه توش، ورزشش خوب باشه، تغذیهش خوب باشه، اینا اون احساس نیاز و امرجنسی خیلی کم میشه، احساس تنهایی خیلی کم میشه و حالا هم اگه بریم وارد رابطه بشیم کیفیتش میره بالا. یعنی یه آدم مثلا آپشنای کمتر معدودتری داری که ادرس بکنی تو رابطه و بر همه خیلی فوکوس شده تر میری جلو و با درنگ بیشتر و با طمأنینه بیشتری هم چیز میکنی، نه فقط انتخاب رفت میکنی. چون خب آره آدم ممکنه که هول‌هولکی یکی انتخاب کنه، یعنی میگم با یک پارتنر واحد خب رفتار آدم اگه متفاوت باشه سرنوشت رابطه متفاوت میشه. اگه اون نیازهای آدم ادرس باشه خیلی با طمأنینه بیشتری آدم چیز میکنه، میتونه رابطه رو ببره جلو. مثلا من خودم تو یک بازی با یک آدمی مثلا ترای کردم، خیلی بد پیش رفته و میبینم که برای که من رابطه با خانواده خوب نبوده، نه به صورت مستقیم درباره اون رابطه که مثلا درباره اون رابطه حرف بزنیم، نه اگه مثلا ساپورت معمولی میگرفتم ازشون که مثلا در زمینه های روزمره، اگه رابطه با اونا خوب بود به لحاظ کیفیتی داشتم که میتونستم بهتر تو اون رابطه رفتار بکنم. و حالا ایدم چیه؟ اینه که این درد تنهایی رو که حس میکنیم خب من فقط باید برم یک پارتنر پیدا کنم که این حل بشه، نه اینو باید مثلا از راه های دیگه اول خیلی این حسا رو تامین کرد، از طریق دوست، چه میدونم تغذیه خوب، موفقیت تو شغلی، حالا این موردی که به ذهن من رسید، بعد یه 10% اون کم میمونه، اونه که حالا دیگه باید بریم از طریق یک پارتنر تامینش. این هم
و این روی کرد الان داره برای تو کار میکنه و ازش راضی هستی؟
وقتی که بهش حواسم هست آره. ببینیم مثلا من خب ساز میزنم، پیانو میزنم، ویولا میزنم، اون روزایی که اگه یه هفته ساز نزنم خیلی حس نیاز دقیقا به پارتنر پیدا میکنم. خب ولی اگه مثلا به ساز زدنم بپردازم، این مثلا یک حس ارضا شدگی در من ترشح میکنه که اون خلا و پر و حالا
میشه گفتش خلا که میشه گفتش که تو یه نیاز طبیعی رو داری به اشکال دیگه سرکوب میکنی و منحرفش میکنی.
میخواستم بگم دو حالت داره، یه حالتشه که در واقع یک سری نیازهایی که باید از اون مسیرها تامین بشن، ما برعکس، من مثلا برعکس میام اونا رو میخوام از تو رابطه تامین بشن. خب که در واقع باید از طریق خانواده تحصیل بشه، از طریق موفقیت کاری هنری فلان اینو چیز بشه. از یه لحاظ دیگه آره، یه بود دیگه ممکنه به اینجا برسه که آدم، حالا سرکوب کلمه خوبی نیست، به خصوص تو مسائل هنری یه اصطلاح روانشناسی داره که من یادم نیست، ترانسمیت بود بکنم، که در واقع میایم اینو اون انرژی جنسی، اون نیاز طبیعی رو میبریم و در هنر استفاده میکنیم، تعالیش میدیم مثلا در کار هنری. اون یه بحث قضیه است، من منظورم الان اون نیست که حالا تعقوب بکنیم نیاز طبیعیمون رو، بریم مثلا کارهای دیگه بکنیم یا بریم اینو تعالی بدیم، این انرژی مثلا جنسی عاطفی و مثلا تو کارهای دیگه، نه اون چیز هم نیست. هدف منظورم اون چیزایی که واقعا باید از طریق دیگه تامین بشه و ما انتظار داریم که از تو رابطه تامین بشه، من میگم نه، اونا رو از تو رابطه نباید تامین کرد، و وقتی هم بریم وارد عمل بشیم عملا جواب نمیگیریم، چون آخه یه آدمی که میاد تو زندگی آدم که مثلا هزار تا کار قراره بر آدم بکنه،
آره ببین اینا آره اینا یه نظریاتیه که خیلی ها دارن و خیلی به نظر درست میاد، یعنی از اون چیزای درسته، میدونی که مثلا یه سری دکتر میان تو تلویزیون در موردش صحبت میکنن، شما نیازهای مختلف عاطفی داری و هر کدومش رو سر جای خودش باید ارضا بکنی اینا، ولی ما که راجع به سوپرمن و ابرمرد و اینا که صحبت نمیکنیم که.
چرا میگین سوپرمن؟ بابا این که آدم مثلا الان پاشه، من پاشدم ظرفای خونم و مثلا شستم حالم بهتره،
دمت گرم، من که میگم تو این مدل برات کار میکنه، ولی وقتی شب میشه دوست داری که دست یه نفر بگیری و مثلا باش بری پیتزا بخوری، اونو چی کار میکنی تو؟ اینو
من میگم اونه که باید با رابطه با پارتنر تامین بشه.
خب دیگه من ببین اینا درست، همه اینایی که تو میگی رو کاغذ درست، حرفای درستی داری میزنی،
آره میگم،
ولی احساس خودت وقتی که ساعت 10 شب احساس تنهایی وحشتناک میکنی، اونو باش چیکار میکنی؟
آها همین دیگه، احساس دیگه وحشتناک نیست،
وحشتناک تنهایی
نیست. نه آره ببین
اون یه ذره درد همین تحمل میکنی،
آره اون دیگه با یه ذره درد دیگه، مگه چی؟
یه ذره خداییش یه ذره است.
ببین اگه در ابعاد دیگه خوب زندگی کنم،
نه اگر ول کن علی جان، ببین اگر ول کن، تو در واقعیت چقدر اتفاق میفته
در یک بازه های زمانی به شدت وحشتناکه، ولی در یک بازه های زمانی نه، یک درد مثلا چه میدونم، مثل این که آدم تشنش باشه مثلا نره آب بخوره.
نسبت این بازه های زمانی چجوریه؟
یکم سخته واقعا بگم، به نظرم مثلا به نظرم سیکلای مختلف داره، در من خودم مشاهده که کردم که این سیکلا بعض وقتا میفته تو هم، مثلا یک سیکل 6 ماه 6 ماه داره، بعد یک سیکل مثلا 1 ماه 1 ماه داره، و یک سیکل مثلا هفتگی.
و اینجوری که من فهمیدم روی کرده تو اینه که این درد و حالا تو هر دو تا این سیکلا تحمل بکنی، نیازهای عاطفی و احساسی تو در یک رنج گوناگونتری از آپشن ها تامین بکنی، ولی گیواب نکنی، مستاصل نشی توی تن دادن به هر رابطه‌ای که اون کیفیتی که تو میخوای رو نداره.
خصوص اینکه ببینید تجربه های ترای کردن رو داشتم، خب من نمیدونم به فارسی چی، ما به ایتالیا میگیم امتحان کردن، مثلا بیرون رفتن با یه آدم، اینو ترای کردم، جواب نمیده برای من.
یعنی تو میخوای رئیس ناسا بشی و تو چلو کبابی نمیری کار بکنی؟
آره واقعا مثلا یه سری شخصیت ها مثل من در زمین شغلم همینطورم، میگه آقا من یا باید رئیس ناسا بشم یا اگه تو فلافلی هم کار کنم برام فرقی نداره. من اگه کارمند دورپایه ناسا باشم و تو فلافل سر کوچه‌مو، برام فرقی نداره، یا ناسا یا بقیهش دیگه فرقی نداره،
دیگه فرقی نداره. تو اینجوری هستی؟
حالا نه به این شدت، ولی آره به صورت اغلاق شدهش آره اینجوری میگم. اینو میگم ببین یک چیز خوبی هست که آدم میخواد و یک چیز خوبی هست که آدم نمیخواد، اون دومیه رو من تلاش میکنم تو زندگی دوچارش نشم.
خیلی عالی،
چیز خوبی که آدم
خیلی
نمی که پولش خوبه، موقعیت اجتماعیش خوبه، ولی اون چیزی نیست که تو میخوای. میگم خب چرا برم درگیر بشم؟
خیلی هم ستودنی علی جان.
آقای صاحب یک جمله دیگه هم بگم اگه اجازه بدید.
بگو.
در همین مورد کتابی بود از انتشارات اسکول آف لایف آلن دوبار، میگفت که توی بخشش میگفت رابطه در دنیای امروز ما مثل خدا در دنیای قدیم شده و ما همه چیزمون رو از رابطه میخوایم.
درسته.
یه همچین حالا از اون میکنم و این برای من خیلی الهام بخش بود که چرا باید رابطه رابطه است، رابطه که خدا نیست. و یه ذره فکر کردم که از یه بودی برای من هنوز رابطه خدا مونده، مثلا حالت ایدئال فلان، ولی از یه بود دیگه نه آقا، این که من صبح قراره صبح زود پاشم، قراره ورزش کنم، قراره پول در بیارم، قراره رخت و لباسم درست باشه، قراره موفق شغلی داشته باشم، اینا در گروه یک رابطه نباید باشه. اینا رو قرار نیست یه دختر به من بده، من خودم باید کسب بکنم. اون نهایتا بیاد مثلا یه ذره کمک بده، یه ذره به صورت غیر مستقیم، و قرار نیست در زندگی من معجزه بکنه. از
ببین،
این لحاظ
ببین، از این لحاظ قرار نیست معجزه بکنه، ولی از یه طرف دیگه یعنی یه تضاد ظریفی توی حرفت هست که خودت هم میگی از یه بعدی من میخوام خداگونه باشه، ولی از یه بعدی هم معجزه میخوای.
میگم در همه ابعاد قرار نیست بیاد یه کاری بکنه،
ولی تو یه بعدی باید معجزه بکنه.
ولی توی بودی باید یه کیفیت خاصی داشته باشه،
کیفیت خاصی کیفیت داشته باشه.
آره این الان شرایط من و حالا مشکل اصلی من در یک جمله بخوام بگم امکان تحقق اینا رو ندارم و برای همین باید همه این حرفای مثلا یک ساعت پادکست زدیم و همین حرفا بریزم دور از ذهنم، یا باید شرایط هم عوض کنم؟
شرایط یعنی چی؟ شرایط چیه که این الان اینجوری نیست؟
مثلا این که با آدم هایی که تایپ خود من اینجا اینتراکت نداره، اومد و شد و برخورد به اون صورت نداره. و مثلا در ایران، خب در ایران هم طول کشید، در ایران من نزدیک از وقتی که دبیرستانم تمام شد تا برم با ایزار وارد اجتماع بشم نزدیک 2 سال کاملا تنها بود. و خب یه سری موقعیت هایی به وجود اومد، 4 تا کلاسی رفتیم، با 4 تا آدمی آشنا شدیم، با چند تا آدم دوست شدم و دوستای مشترک اونا آدم هایی که تو محیط رفت آمد میکردن موجب شدن که من با اون تایپ آدم هایی که خوشم میاد اینترکت داشته باشم، برخورد داشته باشم. ولی خب اینجا الان اینه ندارم و باید مثلا به وجودش بیارم که خب خیلی سخته. این مثلا شرایطی که ندارم یکیش اینه. من مثلا پاشم برم چه یه لوکاله، یه دونه بار، مثلا دیسکو، خب با یه سری آدم اینتراکت دارم، ولی اینا تایپ من نیستن. و بعد حالا مثلا رسوندم منظورمو.
ببین منظور تو رسوندی، اگرچه من خیلی نگاهم اینجوری نیست و خیلی نمیتونم تو این زمینه باهات همدلی بکنم، ولی من فکر کنم منظور تو رسوندی، شاید خیلی هم نظر تو باشم.
البته بهتر بگم منظورم تایپ اون آدم نیست، بهتر بگم نوع ارتباطی که ایجاد میشه. یعنی همون آدمی که مثلا من شاید در یک محیط دیگه باش برخورد کنم و مثلا یه حرفای دیگه بهمون به وجود بیاد، همون آدم رو در دیسکو هم میتونم ببینم، چون آدم ممکنه سالی بار بیاد دیسکو، ولی اون نوع رابطه بین اون به وجود نمیاد، اون گفتگوی یه مدل گفتگوی دیگه به وجود میاد، یه مدل مثلا من
اینجوری که من میفهمم. ببین تو با یه نفر توی ایستگاه اتوبوس هم، حالا دیسکو بماند، توی ایستگاه اتوبوس هم میتونی سلام علیک کنی و بعد این گفتگو جلو میره و تکامل پیدا میکنه، شکل میگیره، شاخ و برگ ازش زده میشه و اگر پتانسیل درست باشه، بذره درست باشه، این یه درختی ازش بیرون میاد. نه من اینجوری میبینم وضعیت.
آره درسته، منتها ببینید مثلا من یه به دختر به اون من تو ایستگاه اتوبوس ابزاری ندارم که کسی جذب خودم بکنم. من باید یه جایی باشه که چه میدونم ساز بشه زد. خب آره
ابزار
میتونم
نمیخواد که فرد چند تو فکر کن میری و سلام علیک میکنی دیگه، این جسارت تو بزرگترین ابزارته که من فکر کنم تحت تاثیر تعداد زیادی خواهر و دوست خوب دختر سرکوب شده. تو یه ذره بدی میخوای، تو یه ذره همون حالا تو کلمه لاشیبازی استفاده میکنی، ولی تو یه ذره بد بودن باید از خود نشون بدی. بد بودن آره. به مفهوم اون چیزی که تو انگلیسی بد اس میگن، میدونی؟ نه بد
آره.
به مفهوم شر. یه بد اس بودنی میخوای، تو زیادی نایس نشون میدی خودتو و این کارو خراب میکنه. حالا البته من نمیخوام وارد تکنیک و اینا بشیم و بعد که چیزی که ادعاشم ندارم، ولی برداشت من از همه این حرفا، یعنی نه مسئله شرایط، نه مسئله اون فضای شکلگیری رابطه است که بخوای مثلا کسی رو با ساز زدن ایمپرس بکنی.
یه ذره تو این جامعه میهمان، جامعه میهمان بودن در یک جامعه، میزان نایس بودن آدمو به شدت افزایش میده. من تو ایران خیلی بد هستم واقعا. این یه بخش از شرایطی که میگن، بخشش هم همینه که این اقلیت بودنه آدمو میبره به سمت اینکه در نایس ترین حالت آدمو که نه منو میبره به این سمت که در نایس ترین حالت ممکن رفتار کنم.
ببین من نمیدونم دوست داری تو برگردی ایران یا نه، اصلا نیازی هم نیست که جواب بدی، ولی اگر یه روزی برگشتی ایران و یه سال گذشت از ایران بودنت، خیلی دوست دارم که یه بار دیگه باهات گفتگو بکنم و ببینیم که اینجا چه گلی به سر ما زدی.
آره برای خودم خیلی جالبه واقعا. بیام ایران اگه شغل داشته باشم سرتی زنیم میتونیم بت بذاریم الان که ببینیم.
آره لطفاً.
آره من اگه بیام ایران و شغل داشته باشم و برای زندگی اونجا بمونم،
یک سال و نیم نشده زنگ گرفتی. ببین من نمیتونم سر این موضوع شرط ببندم با هاتکارت، خدایش اخلاقی نیست، ولی لطفاً خبر بده و یه بار دیگه با همدیگه گفتگو بکنیم.
باشه، من میتونم در یک پادکست شماره دیگه پادکست فرد و زوج دوباره شرکت کنم. الان هم یه افتاد، چون من فنامنایی که منم در برای رابطه حرف زدم بازم و الان این 6 ماه یک سال یه بار داره اتفاق میفته خود به خود.
آره و احتمالش هست که دیگه پادکست فرد و زوج، چون یه چند نفر انتقاد کردن که پادکست فرد و زوج خیلی فرقی با فنامنا نداره و چه دلیلی داشت که این پادکست ها جدا باشه، و اینم به عنوان یه آزمایش و امتحان کردن برای خودم هم بود. حالا میبینم که خیلی هم فرقی نداره و حق با اون شنونده ها بوده. احتمال داره که من پادکست فرد و زوج رو به عنوان یه پادکست مجزا تعطیل بکنم و همون پادکست فنومنا رو ادامه بدیم.
آها اینم ایده جالبی میتونه. آره و به هر حال من هستم، من چه
آره.
اینجا چه هر
چه
جایی
اینجا چه اونجا. آره یه بار دیگه ببینیم که تو بعد از تغییر کردن شرایط روابطت به چه شکلی شده.
آره
در صورت ممنون که تو این پادکست شرکت کردی، خیلی گفتگو بود.
مرسی از شما، برای منم گفتگو خوبی بود. مرسی از شما که منو در این پادکست شرکت دادین. از همه شنونده ها هم تشکر میکنم که این یک ساعت و خورده ای رو گوش دادن و با ما پیش اومدن.